یکی از مسائلی که از مدت‌ها پیش در بین فقها مطرح بوده و متقدمترین درش اصطلاح بحث کردن، مسئله نجاست کافر به همون معنای مصطلح که همون اجتناب و سرایت نجاست باشه. البته از نقطه نظر بحث فقهیش خب حالا ما میام عرض میکنیم و سابقه شو در این متون فقهی خب بیان میشه و این اواخر هم مطالبی راجع بهش صحبت میشه و چه بسا رد و ایرادهایی هم نسبت به این قضیه مطرحه و حتی یکی از مسائلی که موجب بعضی از وجود آمدن بعضی از تنش‌ها و اینها هست در بلکید همین قضیه نجاست کافره که یا مشرکه که اعتراضاتی هم که شده بر اینکه اسلام اینها را در حکم سگ و در حکم از میشود که خوک میداند، این یه چه حسابی هست و آیا میزی در اینجا هست یا میزی نیست بین از میشود که اینها و این مسئله قذارت و مسئله نجاست این چگونه است. و خلاصه در این زمینه یکی از فروع قابل ملاحظه‌ای که بین فقها از سابق مطرح بوده این قضیه مسئله نجاست کافر هست که خب ما راجع به این مسئله در این چند روزی که تا تعطیلی درس‌ها دیگه به طور کلی تعطیل میشه، حدود 20 جلسه ای که میتونیم داشته باشیم انشاءالله سعی میکنیم که و خیال میکنیم که این مدت هم کافی باشه برای این قضیه و این مطلب رو ببینیم به چه کیفیتی است و آیا فرقی بین مشرکین و غیر مشرکین هست و یا اینکه در اینجا همه یکسان هستند. آیه‌ای که در قرآن دلالت کند بر اینکه اجتناب از مشرک به این معنای مصطلح که یعنی سرایت نجاست به همین معنای مصطلحی که ما می‌دانیم که وجودش موجب بطلان صلات است و وجودش در لباس موجب بطلان صلات و سایر احکامی که بر همین نجاست به خصوص بار میشه، ما یه همچین آیه در قرآن نداریم. یعنی اون آیه‌ای که در قرآن مربوط به اینها هست، حالا این آیات رو میایم امروز عرض می‌کنیم، ولی این اجتناب به این کیفیت خاص این فقط منحصرا در روایات هست که سرایت عین نجاست و امثال ذلک هست، ولیکن در آیات قرآن به یه همچین کیفیتی ما نداریم. حتی اون چه که در آیات قرآن مربوط به کلب یا خنزیر یا غیر ذلک هست، حتی اونها هم دلالت بر یک معنای دیگری را می کند که حالا خدمتتون عرض می کنم. فلا یقرب المسجد حرام، بله عرض می کنم که حالا معنای نجس را بایستی که در اینجا خب اصطلاح روشن بشه تا ببینیم که چیه قضیه. آیه ای که فقط در قرآن هست، همونطوری که ایشون اشاره کردن، فقط یک آیه است که آیه سوره توبه است که میفرماید که انما المشركون نجس، ظاهرا آیه بله 28 میلیارد بله. آیه 28 می فهمد یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. مشرکین نجس هستند، نباید مسجد الحرام بعد از امسال دیگه بیان. و اگر شما یه وقت میترسید از اینکه قطع ارتباط موجب تنگ دستی شما بشود، خداوند شما را از فضل خودش بی‌نیاز میکنه. خداوند علیم و حکیم است. در این آیه فقط خصوص این آیه هست که لفظ نجس آمده، که این باید ببینیم منظور از نجس و نجس در اینجا چیست. ایشان در اینجا میفرمایند که در لسان العرب النجسو و النجسو و النجس القذر من الناس و من کل شیئن. نجس و نجس عبارت هست از اون هر چیزی که پلید است. قذر به معنای پلید و قبیح، و اون مردمی که دارای روحیه پلیدی هستند به اونها نجس گفته می شود. نجس ینجس و نجس ینجس و نجسن فهو نجس و رجل نجس و نجول جمع اجناس. انما المشركون نجس می فهمد ای انجاسون اخباسون، خبیث هستند. فی الحدیث از می شود که از پیغمبر اکرم است که خب ما هم این مطلب رو روایت می کنیم که می فهمند وقتی کسی که داخل بیت الخلا میشه یا اللهم اینی عوض و بکرم من نجس رجس الخبیث المخبس. پیغمبر فرمودن از نجسی که رجس است یا نجس یا نجس یا نجس، اینها همه به معنای واحدن. وقتی که با رجس میاد از می شود که نجس گفته میشه، و در غیر این صورت نجس یا نجس گفته میشه. لغات مختلفی و با حرکات مختلفی در اینجا از می شود که وجود داره. عرض کنم حضورتون که نجس را به دنس گفته می شود. در اینجا دنس هم از می شود که به معنای به اصطلاح پلیدی هست. و یک چیزی هم در اینجا داره که در حدیث در اینجا داره که عن الحسن فی رجل زنا به امرأت تزوجها فقال هو انجسها و هو احق بها. یعنی این زن را چیز کرده، به اصطلاح در او کدورت و قباحت به وجود آورده و خودش احق بها هست. از این مطالبی که در اینجا هست ما استفاده میکنیم که نجس به معنای و رجس معنی رجس است. رجس یعنی پلیدی. اون معنای خاصی که اون معنای خاص مصطلح که عبارت است حالتی در یک شیعی که به واسطه تلاقی رطوبت اون حالت منتقل به ملاقی بشود، یه همچین مطلبی نیست در اینجا. فقط در اینجا به معنای پلیدی و به معنای رجس در آمده. پلید، هر چیز پلیدی. و حالا اون شیء پلید و خبیث، اون طبعا به خاطر اون اثری است که انسان از او مشاهده می کند. فرض کنید که اگر یک نفر شخص کافری باشه، انسان یک اثری از او را مشاهده می کند به واسطه اعتقاداتش و به واسطه خصوصیاتش. یا اینکه عرض می شود که یک چیزی که قبیح، عرض می شود که مستقبح باشه و مورد نفرت تنفر انسان باشه، مثل یک زباله کثیفی یا چیزی، این هم رجس به او اطلاق میشه. و یا اینکه اون آثار ظلم و قبح در اجتماع به اون هم رجز اطلاق میشه که در اینجا ایشون میان این مطلب رو بیان میکنن. در مورد رجز عرض کنم حضورتون که این که در مورد قذر بود، این در مورد رجس می فرمایند که الرجس و القذر، به شیء پلید رجس گفته می شه، الشیء القذر و رجس الشیء و یرجس و رجاستن کل قذرن کل قذرن رجسون و رجسون و رجلون مرجوس و رجسون رجسون و رجسون نجسون، به معنای علمی شود که پلیدی هست. بل در اینجا اون روایت رو چیز کرده، بعد میفهمند الرجس و القذر و قد یعبر بهی عن الحرام و الفعل القبیح و العذاب و اللعنت و الکفر، که تمام اینها به معنای قذر و رجس به معنای عد میشود که مسئله ایست که ناخوشایند و نامطلوب طبع و وجدان و فطرت انسان است. لعنت، دورباش، عذاب، کفر و فعل قبیح تمام اینها را بهش رجس گفته میشن و نجس هم به همین رجس در اینجا اطلاق شده. از میشود که و رجس و العذاب کر رجز، بل بل و فجاء فی دعاء الوتر و انزل علیهم رجسک و عذابک، در اینجا به معنای عذاب در اینجا آمده. یا در قول تعالی می فهمد و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، انه العقاب و القذر، برای قذر در اینجا هست. بعد یا در اینجا ابن اعرابی از می شود که داره مر بنا جماعتون رجسون نجسون ای کفار، اینها رجس هستند و اینها نجس هستند، یعنی پلید هستند. یا در آیه قرآن میفهمند انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. و بعد میقال الزجاج الرجس فی اللغه اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ الله تعالی فی الذنب هذا الاشرا و سماها رجسا. بعد این هم در اینجا به همین معانی تتمه عرض کنم حضورتون که مطالب ایشون آمده، که رجس در اینجا به همون معنای نجس هست و که همون معنای پلیدی باشه و معنای زشت و قبح در اینجا به اصطلاح منظور هست. بناً علی هذا کدام؟ بله ما داریم بر معنی لغوی تنظیم میکنیم دیگه. نه نه اتفاقا خلافه، به خاطر اینکه منظور از فلا یقرب المسجد حرام منظور این نیستش که چون الان این مثلا نجس هست اون به واسطه ملاقات این الان مسجد حرام نباید بیاد. نه، ممکنه که لباس بپوشه و هیچ تلاقی هم با آمدن به مسجد حرام و این چیزها نداشته باشه. عربش معنای نجس به همون معنای کدورت ذاتیه، یعنی جایگاه مسجد حرام جایگاه یه همچنین فردی نیست، مثل اینکه یه سگی وارد مسجد حرام بشه. بله نه، صحبت تأثیر نیست، صحبت شرافت مکانه. شرافت این مکان، این مکان مقدس، این نیستش که آدمی که طهارت نداره، طهارت ذاتی نداره وارد این به اصطلاح مکان بشه. این به خاطر اونه. شاید هم حالا مشکی نواد مسجد حرام هم بشن، شاید تأثیر حسن هم درشون بگذاره، اینکه از این طرف. این به خاطر این است که فرض کنین که چطور این که میگن که در اشعار ما داریم سرزده وارد مشو میکده حمام نیست. خب این تعبیراتی که یا میارن، یا اینکه جستشو این کن و وانگه به خرابات خرام تا نگردد زتا این دیر خراب، این دیر خراب آباده، که این حکایت از اون شرافت مکان چیز رو مقدس رو میکنه که این و این شرافت با این نجاست ظاهری منافات داره. و همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی در اینجا فرمودن، این در اینجا به اون مسئله خاص کاری نداره، یعنی این نجس در اینجا حکایت این یک مسئله باطنی است که اون مسئله باطنی یعنی یک کدورت ذاتی، یک کدورت ذاتی، اون کدورت ذاتی با شرافت و با طهارت این مکان در تعارض، در تنافیه و نباید وارد بشه. نه این اون بحث تأثیر و تأثیر یک بحث جداییه، خود بحث ظلمت ذاتی و کدورت ذاتی این یک بحث جداییست. البته هر چیزی که دارای ظلمت هست تقارن با این و مصاحبت با ظلمت، ظلمت هم یه اثری داره، اون یه بحث دیگه است که بالاخره حالا نه تنها اون، یه مسلمون هم باشه که اهل فسق و فجور باشه اونم یه اثر سوء رو در انسان داره، ولی این منظور در اینجا فقط همین قضیه خصوصیت ذاتی اونهاست. پس بنابراین ان المشرکین نجس، این معنای نجاست در اینجا همون معنای رجس است، همونطور که در لسان العرب و سایر کتب و همینطور در مجمع البیان هم به همین کیفیت به معنای رجس گرفتند، و یعنی یک معنایی که این یک جنبه پلیدی دارد، این جنبه پلیدی موجب می شود که مسجد الحرام که مکان شریفی است و اهل طهارت باید در اون مکان وجود داشته باشن در اونجا نیان. حالا این اهل طهارت هم منظور طهارت، طهارت ذاتی است، حالا که از طهارت خبثی و اینها شخص هنوز می شود که طاهر نباشه یا طهارت حدثی نداشته باشه، منافات نداره، اشکال نداره که شخص با بدون وضو وارد مسجد حرام بشه. یعنی منظور این است که اون کدورتی که به واسطه کفر است، این کدورت در مسلمان وجود نداره، اینجا جایگاه برای حضور شخصی که دارای کدورت کفر و کدورت شرک نیست. این معنای عدم شود که آیه بعد رجس را در آیاتی ما میبینیم که خداوند در موارد مختلفی این رجس را ذکر کرده و برای این موارد هم مراتبی داره. فرض کنید که در یک جا میفهمند که انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و رجسون من عمل شیطان فجتنه بود، سوره مائده آیه 90، در اینجا خمر و میسر و انصاب و ازلام و اینها که تیرهای درست کنن و بزنن و به حیوانات و امثال ذالک، اینها رجس است و این عمل عمل شیطان است. خب رجس در اینجا مسلم به معنای اون نجاست و اینها که نیست، به معنای اون پلیدی است که در نفس این عمل است و این پلیدی موجب می شود که جنبه رحمانی و جنبه الهی از این در این عمل وجود نداشته باشه. هر عملی که درش جنبه الهی نیست اون عمل چیه؟ اون عمل رجس است. همازا بعد الحق الا الزلال. این یک آیه. یا آیه دیگری که عرض کنم که در اینجا داره، قد وقع علیکم من ربکم رجسون و غضبون، اعراف آیه از می شود حضورتون که 71، بله، قال قد وقع علیکم من ربکم رجسون و غضبون اتجادلی ما ان سمیتم و انتم و ما نزل الله با مثل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. بله این در آیه قبلش میفرماید که قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و نظر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، که در اینجا این آیه خطاب به چیز آیه هود که راجع به قومش وقتی که داره اونها را انذار میکند، اون قومش که کفار بودن، اینها اینطور جواب میدن. بعد حضرت میفرماد اونها حضرت هود قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، بر شما رجس و غضب از ناحیه پروردگارتون واقع شده، یعنی خداوند بر شما غضب کرده که شما را به این وضع و به این کیفیت در آورده، از رحمت خود شما را دور کرده، چرا نمیایید و چیز نمیشید و خلاصه به سمت نور و اینها شما حرکت نمی کنید. که در اینجا رجس به معنای رجس و غضب، این به یک معنا در اینجا آمده که رجس به معنای دورباش در اینجا هست، ابتعاد در اینجا هست، بعد در اینجا از می شود که در اینجا مطرحه. یا اینکه فرض بکنید که یک آیه‌ای که راجع به این اینجا هست میگه فجتن با رجس من الاوثان فجتن با قول از زور، که در سوره حج آیه 30 فجتن با رجس من الاوثان، وسن را در اینجا خداوند رجس به حساب میاره. وسن رجس است، خب وسن چوبه، چوب که رجس ندارد، نه اون حالت از می شود که الوهیتی که در وسن از می شود که در وسنیت اوسام اینها وجود دارد، اون حالت اسمش حالت رکس است که حالت پریدی است. که وشتن و قول از زورم که اینم به همون معناست که از قول ظلم و اینها باشه. یا در مورد آیه دیگری که در سوره انعام می فهمد الا ان یکون میتتن او دمن مسفوهن او لحم خنزیرن فانه رجسون، که در اینجا در سوره انعام 145 اتفاقا یه آیه است که خیلی مورد بحثه و که راجع به حلیت سایر مأکولات اینا خیلی مورد بحث قرار گرفته. از می شود که می فهمد که انعام آلمان بعد قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحما خنزیرا فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله، که مگر این که میته باشه یا خون مسفوح باشه، نه خون معنی دم، یعنی اون ذبیحه، ذبیحه ای که به سفح این ذبیحه از می شود که انجام شده، یا اینکه لحم خنزیر باشه. فانه رجس، خب این رجس منظور نجس نیست در اینجا، منظور این است که پلیده، لحم پلید است، نه اینکه منظور لحم نجاست، همین نجاست قابل تسری و نجاست عرضی در اینجا باشه. یعنی در واقع در اینجا رجس به یک نوع نجاست ذاتی در این آیات به اصطلاح برگشت می کند، نه به یک نجاست عرضی، که همونطوری که در فشتن وارستن من الاوسان هم همینطوره. یا خب این در اینجا، این در مون اینجا، حالا این عد می شود که ما در اینجا یک آیات دیگری داریم که این رجس را به خدا نسبت میده، یعنی و کذالک یجعل الله الرجس علی الذین از 25 سوره انعام 125 بله فمن یرد لا ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یستعذف السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، اینطور خدا رجس را بر اینها قرار میدهد، یعنی بر آن کسانی که صدرشون ضیق است، انگار از می شود که و نمیتونن حرکتی چیزی داشته باشن. این هم در اینجا رجس به معنای دورباش و به معنای پلیدی و کدورته، یعنی یک کدورت خدا برای اینها می آورد که با اون کدورت دیگه میل به نماز ندارن، میل به انفاق ندارن، میل به چیز ندارن، یک حالت خفقان و یک حالت کدورت و ظلمت اینها در وجودشون احساس میکنن و نمیتونن به اصطلاح کاری انجام بدن. بله. یا در یه آیه دیگر که یونس و سوره صدی میگه و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، و بعد یونس هم بعد و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. در اینجام ایمان به معنای طهارت و خلاف ایمان به معنای رجس در اینجا از می شود که در اینجا قرار داده شده. و یا می فهمند و اما در سوره توبه آیه 125 و اما الذین فی قلوبهم فزادهم رجسا الی رجسهم. این در اینجا مرض به معنای کدورت و معنای ظلمت آنه. یا در یه آیه توبه سوره 95 باز می فهمند فاعرضوا عنهم فانهم رجس. شما از اینها اعراض کنید که در سوره توبه بند فاعرضون آیه 95 بله سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس و مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. مسئله مربوط به منافقینه، مسلمانانی که منافقن در این زمینه هست که خداوند پیغمبرش میفرماید از اینها اعراض کن، اینها رجس هستند، اینها پلیدند و مأوای اینها خب جهنمه. حالا این عرض کنم حضورتون که این معنا روشن شد. پس روشن شد که رجس عبارت است از یک حالت پلیدی و یک حالت قذارت که این حالت قذارت و پلیدی در نفوس در اشیاء وجود داره و این حالت پلیدی هم خودش مراتب متفاوتی داره در افراد مختلفه و این کمترین مرتبش را ما میبینیم که خداوند حتی نسبت به ائمه علیهم السلام هم داده به پنجتن، یعنی این را از اینها سلب کرده. میفهمند انما یرید الله لعز میشود که یذهب عنکم رجس اهل البد و یطهرکم تطهیرا. خب این رجسی که در اینجا خدا در اینجا میخواد اذهاب کنه، این رجس اون رجسی نیستش که پشتن بارش سمن الاغسان باشه، یا فرض کنید که الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لن فانه رجسون. اون رجس که قطعا این نیست. در اینجا منظور از رجس کمترین شائبه شرک و کمترین شائبه انانیت و کمترین شائبه نفس و کمترین شائبه ابتعاد از می شود که عنایت و لطف پروردگاره که در اینجا عرض کنم که تعبیر به این آورده شده در مقام به تناسب حکم و موضوع که میخواد از خمسه طیب خداوند رجس را اذهاب کند. این اون رجس خمر و میسر که نیست که بخواد حالا ما اون کدورت خمر و میسر رو بردارید، خمر و میسر از افراد عادی باید بردارید. یا کذالک یجعل الله رجس علی الذین لا یعلمون یا فعرضان فانهم رجسون. یعنی واقعا خدا میخواد از ائمه اون رجس مربوط منافقین رو میخواد برداره. خب این که مسئله این رجس در اینجا مراتبی داره از مرتبه اون ظلمت محضه که هیچ گونه نور ایمان در اون شیء وجود ندارد و هیچ نوع روحانیتی وجود ندارد گرفته تا کمترین ذره ای از ذرات شرک و ذرات شائبه تعلق به عالم از می شود که ماده یا غیر ماده ما سوى الله که این مقام از می شود که رفیع که کمترین شائبه توجه به کسرات باشه به ای نحو کان، این اختصاص به چی داره؟ اختصاص به ائمه علیهم السلام داره که این رو خدا میخواد برداره. پس رجس به معنای کدورته. از آیات از روایت می شود که موارد استعمال این معنا این لفظ ما استفاده میکنیم که معنای رجس به معنای قبح است و معنای پلیدی است و معنای کدورت است و عمل شنیع است و فعل قبیح است و هر چیزی که موجب ابتعاد و موجب دوری باشه این به معنای رجس است در اصطلاح. و از نقطه نظر اصطلاح عرفی هم رجس گفته می شود به هر امر شنیع و فعل قبیحی که نفس انسان او را به تدوین لغت که این ملاقات این حرفا نبوده، اون مثلا در لغت که بخوان ملاقاتی با مثلا واضح اونجا مثلا موقع زمان قبل از اسلام و فلان حرفا بوده، بحث ملاقات و رطوبت و فلان حرفا اینا مسائل اعتبارات شرعیه است، نه اینکه از مسائل لحاظ عرفی است. پس از اینجا و قرآن هم که بر اساس همین مفاهیم متعارف عرفی در اینجا آمده و به اصطلاح خصوص نجاست عبارت از اصطلاحات متشرعه نه از اصطلاحات شرعیه، یعنی شرع نیامده است که اینا را به اصطلاح برگرداند. یا مثلا میتوانیم بگیم که در لسان قرآن به این کیفیت نیامده، اما خب در زمان رسول الله این اصطلاح دیگری برای نجس این از می شود که متعارف شد در میان افراد که همون معنای از می شود که احتراز از طلاقی باشه و ترتب احکام خاص بر این عنوان باشه و بر این مسئله باشه که این یک اعتبار شرعی. پس بنابراین علی هذا ما در قرآن کریم آیه‌ای که دلالت بر این معنای مصطلح خاص باشه نسبت به این قضیه نداریم. حالا باید تفحص کنیم و ببینیم که آیا در روایات یا اینکه از می شود که در سایر مسائل و تفاصیل نسبت به این قضیه چه آمده شد. مرحوم علامه یک نظری در اینجا دارن که البته این حالا عرض میشه، یعنی حالا اینو در بحث مشرک ما میایم در اونجا مطرح میکنیم، شاید مثلا الان به این نرسیم، مثلا شاید یک هفته دیگه به این مطلب برسیم. ایشون میفرمایند که اون بحثی که راجع به خصوص این نجس آمده که این آیه هست، بله نه خیر، همین نجسی که الان خوندیم و همین پلیدی خاص که فلا یقرب المسجد الحرام، این که فلا یقرب المسجد الحرام برمیگردد به همین مشرکینی که اینها قائل به از می شود که الوهیت اله نیستند یا اینکه قائل به الوهیت الهند اما اوثان و اصنام را واسطه برای تقرب الی الله قربنا الی الله زلفا میدونند. این گونه افراد اصطلاح اسم فاعل که دلالت بر ثبوت یک وصف است در یک ذات در اینجا نسبت به اینها آمده و اما سایر افراد با تعابیری مثل استقبال و اینها که دلالت فقط بر اتصاف به یک وصف است نه دلالت بر تقرر و ثبوت یک این وصف را میکنه نسبت به افراد دیگه این مسئله آمده. یا مثلا داره و من یشرک بالله یا درباره یهود و نصارا اینها این و من به عبارت یشرکه، ولی به لفظ مشرک نسبت به یهود و نصارا و اهل کتاب ما آیه نداریم. البته من در اینجا یک به اصطلاح عرضی دارم که در وقت خودش عرض میکنم. بله مطلب ایشون اینه که این عبارت انما المشرکین نجس فلا یقرب المسجد الحرام این اختصاص به غیر اهل کتاب دارد و اطلاق مشرک با صيغه اسم فاعل که دلالت بر ثبوت میکنه این مربوط به غیر اهل کتابه، ولی راجع به اهل کتاب ما مشرک نداریم، پس از تحت این آیه هم خارجه. بله یا خدا را قبول ندارن، بله ما قبول دارن، بله به قبول دارن. منتها خب اینها یک سمبولی از خدا ترسیم میکنن و اون سمبول را به عنوان واسطه برای او قرار میدن، که همون سمبول همون بوداست که به عنوان راهنمایی و هدایت اونها. بودا رو خدا نمیدونن، حتی گاو پرستان قائل به خدا هستن، متو خود گاو رو متو ها نه ملحدین کمونیستا کفار، بله ما که قائل به لا هیچ اعتقاد و مذهبی ندارن، قائل به صانع نیستن، به وجود صانع نیستن، طبیعیون. بله ساعت بنده 6:30 شما 12 شاید اونجا هم برسه. یا عقبی این عقبه شاید شیشانیم شب رو میگه عصر رو میگه.